düşman ona si hama kışani kudoyan yedi kuna دلیرو وطن اخا کشیرو وطن اکد دست تو بیه دوش بغیرو سر بردو قشنیم چی سر داره دمو بر چیار سر کشیم بشون کوه الوه چیار سر کشیم بشون کوه الوه
اینک از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه تهاجم بی صدا جلب میکنیم.
دارم میبینم صحنه رو میبینم تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم. باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع می کنند از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود دارم. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. من سید مجتبی جلال‌زاده میزبان این قسمت از برنامه تهاجم بی صدا هستم. در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم. جناب آقای مهدی روحانی فرد، کارشناس سیاسی. آقای روحانی فرد سلام، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم.
و همچنین در استودیو مهمان دیگری داریم، آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس فرهنگ و رسانه. آقای صالحی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت علی جان روحانی فر و همه مخاطبین عزیز ارجمند. ان شاءالله که بحث خوب و مثمر ثمری داشته باشیم.
سپاسگزارم. در این برنامه موضوع ما جنگ نرم و بی‌ثبات‌سازی سیاسی از تفرقه افکنی تا تلاش برای براندازی در ایران هستش. در خصوص جنگ نرم و بی‌ثبات‌سازی ایران در دهه‌های گذشته سخن زیاد بوده، ادبیات دانشگاهی و رسانه‌ای فراوانی تولید شده و امروز در یکی دیگر از بزنگاه‌های تاریخی به موضوع جنگ نرم و بی‌ثبات‌سازی دشمنان در داخل ایران می‌پردازیم. با مهمانان همراه می‌شویم، پرسش‌هایی رو مطرح می‌کنیم تا بتونیم بهتر و بیشتر زوایای مختلف جنگ نرم دشمن رو علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران واشکافی کنیم و بازگویی کنیم. از اینکه برنامه تهاجم بی صدا رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزارم. با ما همراه باشید.
در روی کرده نوین و پیچیده ی جنگ نرم دشمن، ایجاد تفرقه های قومی، طایفه‌ای و اجتماعی از مهمترین شگرت های راهبردی برای براندازی در ایران محسوب می شود. دشمن در این فرایند تلاش دارد تا با اختلاف افکنی میان اقوام ایرانی و تعمیق گسل های مذهبی، نوعی دو قطبی کاذب و خطرناک را به افکار عمومی تلقین و تعمیق نماید. از این راهگذر موجب می شوند تا نظام اسلامی قدرت خود را مصروف این حاشیه ها و اختلافات نماید که محصول نهایی این پروژه تضعیف ایران قوی است. گرچه هدف و تمرکز نهایی جنگ نرم و شناختی دشمن براندازی نظام اسلامی است، اما حافظه تلخ تاریخی ملت ایران از بیگانگان و هوشیاری روزافزون نسبت به خصومت ورزی و فتنه ها اختشاشات اخیر را همچون گذشته خونسا نموده است. لیکن آنچه در این فرایند واجد اهمیت است، شناخت لازم از برنامه های دشمن، ابزارها، شگفتها و سویه های جنگ نرم دشمن است که تمام توان خود را مصروف بی‌ثبات سازی نموده اما شکست خورده است.
موضوع برنامه جنگ نرم و بی‌ثبات سازی ایران از تفرقه افکنی تا تلاش برای براندازی در ایران هستش. پرسش نخست را از آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس فرهنگی و رسانه مطرح می‌کنم. آقای صالحی، جنگ نرم واجد چه ابعادیه و چگونه در پی ایجاد بی‌ثباتی و در نهایت حالا به زعم خودشون براندازی در جمهوری اسلامی ایران رو دنبال می‌کنه؟
خواهش میکنم. نگاه کنید، اگر من بخوام خیلی خلاصه و مجمل و مختصر جنگ نرم رو محضر مخاطبین از جهجمن تعریف کنم، بعد بگم آقا جنگ نرم یعنی این که شما بیایید جای عشق و نفرت رو در ذهن مخاطب تغییر بدید. یعنی چی؟ یعنی آقا هر کسی از ما انسانها، از ابنای بشر، به هر حال نسبت به خصم، نسبت به دشمن یک نفرتی داریم. خیلی طبیعی است دیگه، دشمن میتونه تو ابعاد مختلف باشه، و نسبت به دوست یک عشقی داریم دیگه، یک دوستی و مودتی داریم دیگه. میگه اشد دو علی الکفار رو هما و بینهم دیگه، ما نسبت به دشمن یک غلظت و شدتی داریم که نسبت به دوست یک رحمت و مودتی داریم. میگه بحث کاملا طبیعی انسانی است که فارغ از نگاه دینی و نگاه ملی و الاخر. حالا جنگ نرم میاد چیکار میکنه؟ میاد جای این عشق و نفرت رو عوض میکنه. یعنی من نسبت به دوست خصم پیدا میکنم، نسبت به دشمن رحمت و دوستی پیدا میکنم. خب این به چه معناست؟ خب کی این اتفاق میفته؟ زمانی اتفاق میفته که در وهله نخست جای دوست و دشمن در ذهن من تغییر کنه. یعنی در لایه باورهای من، عقاید من، افکار من، توی لایه شناختی من یه تأثیر و تأثیرات، یک تغییر و تحولاتی رخ بده که منتج به این بشه که آقا من نتونم صحنه رو خوب و شفاف ارزیابی کنم. یعنی تشخیص نمیدم که مثلا فرض کنید شما میرید مثلا پیش پزشک به شما یه داروی تلخ میده، میگه این داروی تلخ یعنی پادزهره دیگه، باید مصرف کنی. خب شاید یک بچه مثلا کودکی که خیلی ممیز نیست، خب میگه آقا این دکتر دشمن منه دیگه، داره یه داروی تلخ رو به من میده بخورم. یعنی در وهله نخست فکر میکنه دشمنه، اما بعد از اینکه یه مقدار دچار یک بلوغ عقلانی شد، میفهمه که نه، اون داروی تلخ یک پادزهری بوده برای اون بیماری که ایشون دچارش بوده. خب اینم یه مثال زدم که مشخص بشه مرادم چیه. حالا موقعی میایم در ساحت حالا جامعه شناسی سیاسی، در ساحت سیاست، در ساحت حکمرانی، در ساحت اجتماع، میخوام از منظر اجتماعی نگاه کنیم. از منظر اجتماعی نگاه کنید، به هر حال یک انقلاب اسلامی در سال 57 رخ داد. این انقلاب اسلامی یک دو قطب وجود داشت، قطب شرق و قطب غرب. یا کشورها میاست یکی از این دو قطب باشن یا اقمار این دو قطب باشن. یه انقلابی اومد سال 57 برپا شد، یک نظامی اومد استوار شد که این نظام آقا گفت من اینها رو به رسمیت نمیشناسم، من میخوام با یه راه دیگه، با یک سلوک دیگه، با یک آرمان دیگه میخوام به حیات خودم ادامه بدم. و بعد مدعی پیشرفت و تعالی نه تنها مردم خودش شد، گفت آقا من یک مدل دارم برای مدیریت جهانی و اونم همون بحث ساخت تمدن نوین اسلامیه. یعنی گفت آقا من یک حیات طیبه ای مد نظرم هست، یک مدینه فاضله در نظرم هست، اینم مبتنی بر شرع، مبتنی بر دین نوین اسلامه و اسلام فقاهتی. خب دشمن اومد کم کم اومد دید که جمهوری اسلامی خیلی یعنی داره ضد ساختار استبدادی و استعماری حاکم بر نظام بین الملل. خب بعد دیدی آقا یه کشور و یه حاکمیتی داره، بعد رو میگم نگاه کن، اوایل انقلاب خب خیلی امیدوار بودن، حتی خود محمد رضا شاه هم تو کتاب پاسخ به تاریخ میگه ما خیلی امیدوار بودیم که آقا چپ ها و حزب توده که کسایی که به هر حال یه مقدار به سمت شوروی گرایش داشتن اونها توفیق پیدا کنن، که بعد از یه مدت کلک جمهوری اسلامی کنده میشه. اما بعد از اینکه اسلام گرایان و مذهبیان اومدن سوار شدن بر ساحت حکمرانی و به نوعی تونستن کشور رو یکی به هر حال از بزنگاه های مختلف، از موانع مختلف، از
به هر حال رویداد شما ببینید مثلا اوایل انقلاب امواج ترورها و تهدیدات و عملیات تفرقه افکنان و تجزیه طلبان شما ببینید چه جوری مثلا دهه 60 رو شما ببینید چه فضایی بود. خب
از اون اقسام ناملایمات بود دیگه، از کودتا گرفته همه تا دادخواهی
دقیقاً
سر و صدایی برای جدایی،
یعنی خشونت محض بود در ساحت سیاسی اقتصادی فرهنگی. خب شما ببینید تهدیدات و تطمیعات و اصلا همون اول شما ببینید آقا این بحث مثلا ما میگیم تحریم اقتصادی، همون روز اول انقلاب اسلامی تحریم ها شروع شد و همه میگفتن شش ماهگی رو نخواهد دید انقلاب اسلامی، یک سالگی رو نخواهد دید، پنج سالگی رو نخواهد دید. هی اومدن فضا رو به یه سمتی بردن که چه اتفاقی بیفته. این اتفاق بیفته که آقا مردم بیان بگن که آقا این انقلاب برای ما کاری نکرد. شما موقعی به وصیت‌نامه امام مراجعه میکنی خیلی نکته مهمی است، من تقاضا دارم شنوندگان یه مقدار با دقت توجه کنن. امام تو وصیت‌نامه میگن که آقا من یک صحیفه امام جلد 13 صفحه 379، امام میگن که آقا من با آقای مهندس بازرگان که اون زمان نخست وزیر دولت موقت بودن من کرارن به ایشون گفتم. چی گفتم؟ امام میگه من با یه مثلی به آقای مهندس بازرگان عرض کردم که یک مرغ زمانی که یه تخم میذاره ببینید چقدر هیاهو میکنه، چه اعلامهایی میدهد، فریادهایی میزند، چه کار کرده، مثلا کار شاقی انجام داده، یه تخم گذاشته. حالا شما کار میکنید و سکوت میکنید. آیه 12 سوره مبارکه از الضحی میگه فاما به نعمت ربک فحدث. آقا بگو یه کاری رو انجام میدی بگو، برای اینکه آقا مردم امیدوار باشن که یه حاکمیتی اومده بر سر کار، این حاکمیت داره مسائل و مشکلات مردم رو داره حل میکنه. کی داره میگه بگو؟ امامی که به هر حال در قله اخلاص بود، چون بعضی وقتا مثلا میگن آقا ما این نکنه اخلاص ما زیر سوال بره، نکنه اگر ما بگیم که چیکار کنی برای مردم این مثلا بشه ریا. امام میگه نه، برای رضای خدا بگید، خیال نکنید که ما برای رضای خدا سکوت میکنیم، نه برای رضای خدا بگید. حالا نکته چی؟ نکنید اوائل هنوز چند ماهی از انقلاب نگذشته، امام داره به مسئولین میگه بگید زحماتی که دارید برای مردم میکشید. این چی رو نشون میده؟ این از دو سه منظر قابل بحثه. یکی این که نگاه کنید، یعنی میخوام بگم این مطالبه ای که امام در همون روزها و سالهای اولیه نسبت مسئولین داره، یکی این که شدت تبلیغات و بعد ادامش، خیلی حالا فرصت شد من ادامش هم که امام، یعنی دقیقاً انگاری برای امروز ما امام دارن میفهمن، یکی این که شدت تبلیغات و جنگ روانی دشمن اینقدر زیاد بود که همون روزهای اول انقلاب که هنوز حکومت نوپایی بود، هنوز یک نهالی بود که هنوز مثل الان درخت تناولی نشده بود، ببینید چه فضایی بود که به هر حال یه عده از همون روز اول دنبال القای ناکارآمدی جمهوری اسلامی بودن. یعنی همون روز اول نیست ما بگیم دعوای ما با جریان مثلا معاند و معارض جمهوری اسلامی مال امروز و دیروزه، همون روز اول. نکته دوم این که آقا به هر حال یه بحث دیگه که اینجا میتونیم از صحبت ما بگیم که آقا به هر حال شما میبینید که چه حجم عظیمی از همون روز اول نقشه و توطئه و بحران علیه جمهوری اسلامی همون روز اول بود. بعد شما ببینید زمانی که مثلا درگیر ما جنگ تحمیلی بودیم، درگیر شما تمام هادی و اکثر هادیان سیاسی انقلاب ترور شدند، یعنی افرادی که بعد یه عده مثلا میان میگن چرا شما وعده دادی دولت اسلامی، چرا دولت اسلامی بعد از 40 سال محقق نشد؟ میگیم بابا هادیان اصلی انقلاب که قرار بود بیان و به نوعی سردمدار اصلی حاکمیت بشن که اصلا دشمن اجازه مجال نداد که اینا بیان سوار بر کار بشن، یعنی همون اول اکثریت قریب اتفاق اصلی ها رو ترور کردن و به شهادت رسوندن، پس فرصتی پیدا نکردن. نکته بعدی و آخریش این که تکلیفی است که امام گذاشته که آقا در ساحت جنگ نرم، پس عرض کردم که برگردم به سوال شما خلاصه کنم عرضم رو، در ساحت جنگ نرم الان در فضای کنونی بیام در ساحت حالا اوکراینی بحث سیاسی، دشمن دنبال این هست که بیاد القا کنه که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی است که مشروعیت و مقبولیت ندارد. این یک خطیش. خب بعد میام میگیم آقا اینقدر دستاوردها جمهوری اسلامی داشته، تو همین اتفاقات اخیر، همین اغتشاش اخیر شما دیدین که رهبری فرمودن اغتشاش اخیر انفعال بود. یعنی چی؟ یعنی دشمن در موضع انفعال قرار گرفت، پیشرفت‌ها و دستاوردهای ما رو دید، چون دید ما داریم توسعه پیدا می‌کنیم بدون اینکه بریم زیر یوغ ابرقدرت شرق و غرب، بدون اینکه به نوعی بریم ریزخار و جیرخار ابرقدرت ها باشیم، داریم توسعه و پیشرفت پیدا میکنه. خب آقا فرمودن برای اینکه بیاد جلوی این پیشرفت ها رو بگیره و به نوعی ما رو درگیر داخل کنه، نگاه مسائل اصلی ما پیشرفته ولی شما میبینید دشمن میاد ما رو درگیر مسائل روزمره میکنه، این ما بهش میگیم جنگ نرم. یعنی شما لایه شناختیتون جوری متأثر می شود که الاهم و فالاهم رو نمیتونید درست تبیین کنید، یعنی مسائل فرعی جای مسائل اصلی رو می میگیره و بالعکس. عذرخواهی میکنم، حالا در ادامه شما درمش
خواهش میکنم. استفاده کردیم آیه مصالحی. آیه روحانی فرد، بحث اگه بخوایم با شما ادامه بدیم، پرسشمون که از آیه صالحی رو شنیدید، بحث این بود که جنگ نرم چه ابعادی داره و چجوری میخواد به زعم خودشون به براندازی جمهوری اسلامی ایران برسه. پرسش که از شما داریم اینه که با بررسی جنگ نرم یا حتی جنگ شناختی دشمن در بستر اختشاشات اخیر، یعنی این کانسپت یا این بافت موضوعیمون تمرکزش روی این، مشخصا این جریان از چه ابزار و شیوه هایی برای استراتژی خودش بهره گرفته و علت تمرکز اصلیش بر قشر جوان، خاصه بچه هایی که حالا دهه 70 یا 80 معروف شدن یا حالا با نسل زد هم معرفی میشن و بیشتر با فضای کشور دمخور هستن، چرا بیشتر روی این نسل متمرکز شده و سرمایه گذاری براندازانه خودش رو آورده روی این افراد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم از فرمایشات های دکتر صالحی.
خواهش میکنم، درس بسته دارم.
ببینید، من به عنوان پیش درآمد اجازه میخوام که یک تعریفی اساسا ما از جنگ نرم داشته باشیم.
حتما.
به صورت اختصار، به نظر من جنگ نرم دو مؤلفه خیلی شاخص داره. در یک بخش ابزاری که رسانه ابزار اساسی جنگ نرم هست، بخش دیگر هدف گذاری او که مخاطب و مخاطبم افکار عمومی است. چرا اساسا رسانه در دنیای مدرن جنگ امروزی که جنگ نرم اطلاق میشه انتخاب میشه؟ به جهت اینکه امروز به شدت مردم شنیداری و دیداری هستند.
کلا ما میگیم جامعه رسانه‌ای شده، یعنی تمام ساختارهای
دقیقاً جامعه رسانه‌ای شده. حالا رسانه چه رسانه‌های سمعی و بصری، چه بحث مطبوعات و چه فضای مجازی
دایم.
که البته ما این روزها شاهد هستیم که تاثیرگذاری فضای مجازی به شدت حائز اهمیت و تاثیرگذار هست. ببینید، سوال خیلی خوبی شما مطرح کردید. آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم از طرف طیف برانداز، شناسایی بغضها، مطالبات و انتقادهای جامعه هست و سوار شدن بر این انتقادها و مطالبات و اعتراضاتی که مردم دارن. سوار شدن و همراه شدن با اون، نه به جهت رساندن اونها به هدف در جهت نیل منافع ملی به منافع مردم. اینجا یک اتفاقی میفته، یک همرنگی و یک همپوشانی و یک همراهی از طرف رسانه ماند اتفاق میفته که خودش رو همسنخ و دغدغه‌مند و همراه و جنس مردم نشان بده. و وقتی که این مرحله اتفاق افتاد و از این مافاز رد شدیم، اونجا دقیقا نقطه‌ای که مجموعه رسانه‌های برانداز محتوای تولید شده و خوراک خودشون رو به افکار عمومی که او رو از نگاه خودشون همراه کردن تزریق میکنن.
اول اعتماد سازی میکنن.
دقیقاً اعتماد سازی میکنن و اونجا به هر حال فرایند تزریق محتوای تولید شده خودشون رو به جامعه القا میکنن. با چه هدف گذاری؟ نکته بسیار درستی آقای دکتر اشاره کردن، دوست نشان دادن دشمن و دشمن نشان دادن دوست و اساساً تبدیل فضای افکار عمومی به یک فضای صفر و صد و سیاه و سفید، که سیاه کدوم قسمت بخش کلان کم و کیف مدیریت و حاکمیت، بخش سفید بخش رسانه مطالبه‌گر و همراه مردم. حالا میرسیم به اینجا، ما به نظر من در موضوع متأخر این 80 روز، من فکر میکنم که این میتونه تبدیل بشه به یک ترم سیاسی. این باید در دانشگاه واقعا تدریس بشه، این مصداق و تجربه این 80 روز در دانشگاه ها، به جهت اینکه شما وقتی که نگاه میکنید در اون هدف گذاری که در افکار عمومی خدمت شما عرض کردم که در فضای جنگ نرم امروز داره اتفاق میفته، دو نوع مخاطب انتخاب شده، یک جامعه زنان، دو نسل دهه 80. من روی 80 بیشتر متمرکزم تا 70 که حالا نسل زد بهش میگم. چرا؟ یکی اینکه ما سالهای متمادی دغدغه حوزه زنان در کشور ما به لحاظ به هر حال یک دغدغه اجتماعی خیلی محل بحثه.
اصلا همون اول انقلاب زن یه مسئله بود برای جمهوری.
دقیقاً. و تلاش مستمری برای اینکه اساساً جایگاه متعالی و ویژه‌ای که در مبانی دینی ما اساساً به شدت بهش توجه شده و فقهای نوین امروز اتفاقا جایگاه زن رو در مبانی دینی متعالی تر از جایگاه مرد میبینن و حق حقوقی که برای او ایجاد شده، زائل کردن این جایگاهه که زن در نگاه دینی و نتیجتا در حاکمیت اسلامی اساسا هیچ جایگاهی ندارد و به عنوان جنس دست دوم تلقی میشه. این رو انتخاب شده. دو نسلی که اساساً هیچ قرابتی و هیچ بهتر بگم آگاهی از فضای سیاسی و از موضوعات اقتصادی ندارد و به شدت بهره‌مند از هیجانات دوران سنی خودش هست، این رو انتخاب میکنه. اتصال این دو سوژه به هم دیگه میتونه تبدیل بشه به یک جرقه ای که فضای رسانه به انداز میتونه ازش بهره برداری بکنه. چرا نسل دهه 80 ما؟ به جهت اینکه اساسا این نسل به صورت طبیعی تعریف و فهمی از واژه هزینه نداره. یک هزینه های اقتصادی که او وابسته به خانواده است، خیلی درگیر مشقات اقتصادی روز جامعه نیست. برای همین میبینید که مطالبات امروز او در این اعتراضات اساسا اقتصادی نیست. حالا من اگه ذره تندتر بخوام بگم، اصلا شما شاهد مطالباتی نیستید، یعنی شما نمیدونید که این نسل عملا به صورت مشخص مد نظرش چیه.
تو اینم ناظر بر همون شکاف نسلی.
دقیقاً هم شکاف نسلی است، هم اون خوراک محتوایی است که جریان رسانه داره به او تزریق میکنه و تبدیل شده به یک تریبونی که سخنگوی او باشه به صورت ناخواسته.
و یکم نسلی شده که جهان وطنی است، یعنی هویت ملی توش به نوعی یک مقدار کم رنگ.
دقیقاً اون هم به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که خاصیت اساساً فضای مدیا و فضای نامحدود فضای مجازی است، اساساً یک همشکلی داره اتفاق میفته در این نسل که مرزها دیگه مشخص کننده شاخصهای تشخیصی و تفکیکی نسل‌ها نیست. شما نگاه میکنید اینجا یک بچه 17-18 ساله ارتباط خیلی نزدیکی با یک بچه 17-18 ساله خارج از کشور در یک منطقه اروپایی یا آفریقایی برقرار میکنه، بدون اینکه اساساً تفاوت‌های او خیلی دیده بشه، چون خیلی تفاوتی از نظر او اساساً وجود نداره. دو، از مسائل اعتباری و امنیتی شناختی نداره، یعنی اساساً نمیدونه برخورد با قانون در مقابل قانون ایستادن و برخورد فیزیکی با مأمور قانون به لحاظ قانونی تبعاتی برای خودش داره. این همه جای دنیا هست، یعنی فقط مختص به ما نیست. او یک جسارتی داره، یک هیجانی که داره مختص سن خودش هست، که عملاً قدرت پیشبینی عوارض و تبعات مواجهه با این مؤلفه‌های قدرت رو که بحث قانون و قانون‌گذار و کارگزار قانون هست رو نمیدونه.
یعنی یک تحور ناشی از عدم آگاهی.
دقیقاً. شما این دوره که به هم میچسبونید، به نظر من دو تا مسئله اتفاق میفته که ما یواش یواش به نظر من این نسل آهسته آهسته داره تبعات رفتار گذشته خودش رو میدونه، که قانون شوخی نداره با کسی. که اگر شما برید مأمور قانونی رو با سلاح سرد آسیب بزنید یا با سلاح گرم جان یک مأموری رو بگیرید، این علاوه بر این که شما به لحاظ قانونی یک بزهی رو مرتکب شدی و باید قصاص بشی، یک تبعات اجتماعی هم داره، یعنی یک تبعات و تبعات مضاعفی رو برای خودش ایجاد کرد. من فکر میکنم که این شاید بگیم آقای دکتر یک تجربه خوبی بود اساسا برای این نسل، چشمان او رو باز کرد در واقعیت هایی که فکر میکرد که همه چیز. من این نسل جدید رو نسل گیمر میدونم آقای دکتر.
تلنگر خوبی بود.
تلنگر بسیار خوبی بود که
آن البته چیزی هم برای حاکمیت، هم برای خانواده ها، هم برای این نسل.
صد درصد. یعنی آن چیزی که در تصور او من جمع‌بندی بکنم وجود داشت، به دلیل دریافت هایی که از فضای مجازی، حالا البته این نکاتی که میگم من نافی فضای، اتفاقا من به شدت حامی فضای مجازی هستم، انشاءالله در ادامه خدمتتون عرض میکنم، دریافت هایی که داشت و دریافت هایی که از فیلم ها، از گیم هایی که بالاخره شاید من و شما هم به صورت پیوسته در معرض این مسائل قرار بگیریم، تأثیر بگیریم. وای به حال اون نسلی که به شدت تأثیر پذیر در میاد.
بعضی دستگیر شده ها توی به قول معروف بازی
اشاره کردن. بله دقیقاً. یک مشابه سازی میکنن. بله یک فضای توأم با هیجانی است و برای اون میتونه جذاب باشه. شما وقتی که نگاه میکنی خیلی از این بازنشسته اصلا بپرسین ازشون که چی میخوای، نمیدونه چی میخواد. آمده که فقط یک تخلیه هیجانی بکنه به واسطه اون نیروی محرکه رسانه‌ای برانداز که برای او ایجاد کرده. و اینجاست که به نظر من این میتونه تبدیل بشه به یک تجربه خیلی خوب، هم برای این نسل، هم برای خانواده، هم برای حاکمیت. من تا همینجا عرایزم رو تمام میکنم.
ممنونم آقای روحانی فرد، متشکرم از شما. یک فرصتی رو به ما بدین در استدیو، بریم یک میان برنامه رو بشنویم، برگردیم ادامه این مباحث رو با کارشناسان محترم حاضر در استدیو پیگیری میکنیم.
در جنگ نرم هیچ وقت عکس العملی عمل نکنید. البته پاسخ دشمن رو باید داد، اما بهتر از عکس العملی عمل کردن، واکنشی عمل کردن، عمل کردن کنشی است، ابتکاری است. یک قدم همیشه از دشمن خودتون جلوتر باشید. حدس بزنید که دشمن چه کار میخواد بکنه، چه حرکتی میخواد انجام بده. حرکت خونزا کننده و پیشگیرنده رو قبل از او انجام بده. مثل یه شطرنج باز ماهر حدس میزنه که طرف مقابل چه حرکتی رو انجام خواهد داد، قبل از اینکه او حرکت رو انجام بده کاری رو انجام میده که او قفل بشه، نتوان حرکت رو انجام بده. همیشه جلوتر از او حرکت.
در این قسمت از برنامه تهاجم بی صدا، جنگ نرم و بی ثبات سازی سیاسی از تفرقه افکنی تا تلاش برای براندازی در ایران رو با حضور مهمانان محترم حاضر در استودیو بررسی کردیم. در ادامه این مباحث از آقای حاتف الرحمن صالحی، کارشناس فرهنگی و رسانه. آقای صالحی، خب ابعاد جنگ نرم صحبت شد، آقای روحانی فرد هم در مباحثی که مطرح کردن صحبت از یک شکاف نسلی داشتن، شما هم در قسمت عمده از فرمایشاتتون این بود که جنگ نرم عمده کارکردش این هست که یک شکاف یا یک ناکارآمدی رو از نظام به بدنه اجتماعی یا جامعه منتقل بکنه. خب یکی از سویه های جنگ نرمی رو که حداقل در این 80 روز بیشتر از گذشته، این نیست که بگیم در حال حاضر بوده، نه در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران از انقلاب تا به امروز ما شاهدش بودیم که شما هم در برهه‌ای به اون اشاره کردید و حالا بهتر از من واقف هستید، بحث ایجاد گسل‌های مذهبی هستش. حالا اختلاف شیعه و سنی این رو چجوری ارزیابی می‌کنی؟ در کنار این گسل‌های مذهبی یک اختلاف افکنی قومی رو هم ما شاهد هستیم، یعنی اختلافی که میان قوم بلوچ و کرد با حکومت مرکزی داره شکل میگیره، داره چی میگن ریلگذاری میشه، اون رو هم به نوعی یکی از سویه های جنگ نرم میتونیم بگیریم. این دو رو چگونه ارزیابی میکنید؟ میشنویم.
خواهش میکنم. نکنی هدف آمریکا و هدف اسرائیل، هدف غرب، اروپا، غرب بگیم، هدف اصلیش براندازی جمهوری اسلامی است. این که دیگه چیز مبرهنی است دیگه. در طول این سالها شما دیدید انواع جنگ‌ها و ترورها و ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم، بعد کمپین ما دیدید فتنه 78 رو داشتیم، 88 رو داشتیم، اومدیم جلوتر 96 بود، 98 بود و الی آخر. خب هر کدوم از اینا ما بررسی کنیم می‌بینیم، یعنی مقایسه و بررسی تطبیقی این فتنه‌هایی که در طول این سالها رخ داده، می‌بینیم که دشمن هر بار اومده تاکتیک خودش رو عوض کرده، هر بار اومده مخاطب خودش رو عوض کرده. که ایرانی فرمودن که مخاطب اصلی مثلا اتفاق اخیر همین نسل زد یا نسل اینترنت بود در 80. چرا؟ خب در موردش نکاتی رو گفتن، بعد بشینی مبسوط در موردش بحث کن. نکته چیه؟ نکته اینه که در پس دشمن بعد از اینکه فهمید در جنگ نظامی نمیتواند، شما منافقین رو ببینید همون اول انقلاب دنبال این بودن که بتونن بیان کشور رو بگیرن، خب دیدیم که اتفاق نیفتاد. بله عمید مرساد. اصلا کلا نگاه کنید، دشمن به این نتیجه رسیده که اگر بخواد از طریق جنگ نظامی وارد بشه، این جنگ نظامی باعث ایجاد انسجام و وحدت بیشتری برای ایرانی. اصلا ایرانی ها در طول تاریخ نشان دادن که به نوعی نمیتونن دشمن خارجی رو بپذیرن. یه هویت ملی عجیبی دارن ایرانی ها. حالا شما مثلا هویت ملی ایرانی رو که با تاریخ تمدن چند هزار ساله مقایسه کنیم با مثلا هویت ملی اروپایان، اصلا هویت ملی اروپایان از کی؟ اصلا اروپا که یه تمدن، یه امپراتوری روم بود، بعد اصلا کشورهای شمال اون رودخانه دانوب که کشورهای اروپایی امروز بودن که اصلا وجود نداشت که. یعنی شما میبینی قرن 5 که امپراتوری روم دچار زوال میشه و به نوعی فروپاشی امپراتوری روم ما داشتیم، کم کم میایم میبینیم این کشورها به نوعی از قرن، یعنی 4 قرن بعدش، مثلا از قرن 9 ما تازه میبینیم یه ایتالیا، آلمان، انگلیسی تازه رو نقشه جغرافیا پدیدار میشن. و بعد از اون شما میبینید که آقا دیگه